مانده نباشین. بانو حسین جان، شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت و این مجله خبری به همکاری تکنیکی بهروز دنیری و سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مأموریت ملل متحد برای افغانستان یوناما در دوحه پایتخت قطر تشکیل یک گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را اعلان کرد. اعلامیه امروز یوناما گفت هدف از تشکیل این گروه کاری مبارزه مشترک با مقامات حاکم در افغانستان در برابر مواد مخدر است. روزا اوتونبایوا رئیس یوناما و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در اجلاس افتتاح این گروه گفت که در افغانستان مبارزه با مواد مخدر به خاطر مهم است که بر ثبات محلی و منطقه‌ای تأثیر دارد. دو روز قبل اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد در یک گزارش خود گفت که امسال نسبت به سال گذشته در تولید تریاک در افغانستان 30% افزایش دیده می شود. طالبان این گزارش را رد کردند. مقام های طالبان می گویند که در دو ماه گذشته حدود 100 جسد پناهجویان افغان از ایران به ولایت نیمروز افغانستان انتقال داده شده است. سید سلیمان آقا بهیر معاون والی طالبان در نیمروز روز گذشته به رسانه های محلی گفت که در برخی روزها چندین جسد پناهجویان افغان به این ولایت فرستاده می شود که بیشترشان تیرباران شدند. این در حالی است که اخراج آن عده از پناهجویان افغان که مدارک قانونی اقامت را ندارند از ایران ادامه دارد. مقام های ایران اعلام کردند که تا پایان سال 14 هجری شمسی 2 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان را از آن کشور اخراج می کند. شمار پناهجویان افغان که در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف پاکستان در اسلام آباد در 3 روز گذشته بازداشت شده اند افزایش یافته است. سید ناصر علی رضوی رئیس پلیس اسلام آباد دیروز بر رسانه ها گفت که از جمله تقریبا 1000 نفر دستگیر شده 56 آنها افغان هستند. خبر بازداشت این افغان ها در حال نشر می شود که دیروز وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی گفت که افغانان بعد از 31 دسامبر سال جاری برای بودوباش در اسلام آباد به اجازه‌نامه خاص پلیس نیاز خواهند داشت. قرار است که 11th دور جام کرکت زیر 19 سال ملت‌های آسیا فردا جمعه و میزبانی امارات متحده عربی آغاز شود. در این جام 8 تیم نخبه کرکت زیر 19 سال آسیا اشتراک کردند که در دو گروپ 4 تیمی با هم رقابت می کنند. افغانستان در گروپ بی این جام با تیم های بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم گروه شده است. نخستین مسابقه افغانستان فردا جمعه 9 قوس ساعت 9:30 صبح به وقت کابل مقابل بنگلادش خواهد بود. مقامات صحی در غزه می گویند که در حملات اردوی اسرائیل حداقل 17 نفر کشته شدند. به گفته این مقامات 8 تن امروز در نزدیکی شفاخانه کمال عدن در یک خانه و 4 تن در شهر جنوبی خان یونس غزه در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. مقامات این شفاخانه قبلا گفته بودند که قوای اسرائیل بر یک کمپ در غزه هم حمله کرده که در جریان جنگ یک ساله بیجار شدگان به آن پناه بردند. به گفته آنها در همین کمپ 7 نفر جان باختند. و لایحه منع استفاده جوانان کمتر از 16 سال از رسانه‌های اجتماعی که توسط مجلس سنای پارلمان استرالیا تصویب شد، به زودی اولین قانون در این مورد در جهان خواهد بود. طبق این قانون نقض ممنوعیت استفاده از پلتفرم‌های اجتماعی از جمله تیک تاک، فیسبوک، اسنپ چت، شبکه ایکس و اینستاگرام برای افرادی که کمتر از 16 سال عمر دارند می‌تواند تا 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه در قبال داشته باشد. پایان اخبار. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان های جهانی میگویند ماه گذشته ده ها کودک به علت بیماری های حاد تنفسی در افغانستان جان باختند.
سینه بغل شده بود، تب داشت، کودکم تقریبا 3.5-4 ساله بود. با شفاخانه های دولتی و دکتران شخصی هم بردیم. 15 روز این بیماری را سپری کردیم.
یک نهاد مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان گزارش اخیر ملل متحد درباره وضعیت رسانه‌ها را ناقص می‌خواند.
ما خودم شاهد بازداشت بودیم به خاطر اینکه ما همون چیزی که واقعیت بوده را گفتیم. بعدش اخطاری‌ها این دریافت کردیم.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید که جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان ناکام مانده است.
در کل و محکمه بین‌المللی کشانده شد. ولی تا کنون هیچ گونه گام عملی و اقدام عملی صورت نگرفته. در حالی که ما زنان افغانستان ما منتظر مفاعلیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت میگویند ماه گذشته میلادی بیش از 210 تن به علت بیماری های حاد تنفسی و سرخکان در افغانستان جان باختند. سازمان های یاد شده هشدار میدهند که با سرد شدن هوا این بیماری ها در ماه های آینده بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از خانواده ها نیست میگویند که به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی کودکانشان به بیماری های شدید تنفسی مبتلا و جانشان را از دست دادند. دکتران سردی شدید، آلودگی هوا، نبود واکسین و تغذیه مناسب برای کودکان را از علتهای اصلی این بیماری ها عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت از افزایش بیماری های شدید تنفسی و سرخکان در افغانستان هشدار می دهند. سازمان های یاد شده روز پنجشنبه 28 نوامبر با نشر یک گزارش گفتند که در ماه اکتبر 2024 به گونه عموم به شمول سینه و بغل نزدیک به 110 هزار مورد انتانات شدید تنفسی یا ARI و 196 مورد مرگومی در این کشور ثبت شده است. بر اساس گزارش این آمار نسبت به ماه سنبله بیش از 43% افزایش را نشان می دهد، آنچه که پیش از این تنها 35.5% افزایش داشت. بر اساس گزارش کلستر جهانی صحت و WHO 64% بیماری های حاد تنفسی و 151 مورد مرگ و میر نزد کودکان زیر 5 سال بوده است. در گزارش همچنان گفته شده که در ماه اکتبر سال روان نزدیک به 4000 مورد مشکوک سرخکان و 15 مورد مرگ و میر از آن به ثبت رسیده که پیش از 17% افزایش را نسبت به ماه سپتامبر نشان می‌دهد. عرفان الله باشندی ولسوالی چین ننگرهار که کودکش در نتیجه بیماری سرخکان جان باخته به رادیو آزادی گفت:
سینه بغل شده بود. تب داشت. کودکم تقریبا 3.5-4 ساله بود. به شفاخانه های دولتی و دکتران شخصی هم بردیم. 15 روز این بیماری را سپری کرد و جان باخت.
در این حال یک باشندی لوگر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت کودکش که 2 ماه پیش به بیماری سینه و بغل مبتلا شده بود به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی جان باخت.
سینه بغل شد. در ابتدا تب داشت. به دکتران بردیم. در شفاخانه های دولتی دکتر نبود. در شفاخانه های دولتی دوای خوب وجود ندارد. توان بردن به شفاخانه های شخصی را نداشتیم. همین بود که کودکم را در جریان 3-4 روز از دست داد. بسیار برایش ناراحت شدم. اگر کودکانم نیز بیمار هستند.
در گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت علت افزایش انتانات شدید تنفسی، سینه و بغل و مرگ و میر، آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا عنوان شده و هشدار داده شده است که در ماه‌های آینده بیشتر از این خواهد شد. برخی از دکتران میگویند هوای سرد شدید، آلودگی هوا، عدم واکسین منظم برای کودکان و نبود تغذیه مناسب از علتهای اصلی افزایش این بیماری ها اند. مجیب الرحمن مومن دکتر متخصص بخش کودکان در مورد راههای جلوگیری بیماری ها در زمستان و کنترل گسترش بیشتر آن به رادیو آزادی گفت:
تمام واکسن های اطفالتان را باید تکمیل نمایید. برای اطفالتان همیشه مایعات گرم در موسم زمستان بدهید. یکی از علتهای انتقال امراض تنفسی در جامعه ما شما تجمع خانواده های بزرگ در یک اتاق می باشد که باید این فامیل ها به تهویه درست خصوصی این اتاق توجه داشته باشد. اطفال باید گرم نگه داری شود و هنگامی مریض شدن از بهای خودسرانه استفاده نکنید. اطفالتان را به نزدیکترین مرکز صحی باید راجع کنید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز از افزایش بیماری سرخکان در سال روان نزد کودکان خبر داده بود. پیش از این شرافت زمان سخنگوی وزارت یاد شده به تاریخ 13 عقرب گفته بود که سال روان 6000 مورد مثبت سرخکان نزد کودکان ثبت شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت نیز از افزایش بیماری سرخکان و بیماری‌های تنفسی در سال روان گزارش‌هایی را منتشر کرده بود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که سازمان‌های صحی جهانی می‌گویند که ماه گذشته میلادی بیش از 210 تن، اکثریت اطفال، به علت بیماری‌های حاد تنفسی و سرخکان در افغانستان جان باختند. دکتر احمد الدین معارج، متخصص اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، تشکر از شما که به ما وقت دارین و شما را در برنامه داریم.
سلام علیکم به شما و شنوندگان محترم رادیو شما.
دکتر صاحب، اول میخوایم که بیماری های حاد تنفسی را بشناسیم و سرخکانه که چه علائمی دارن، بعدن راجع به تداوی صحبت میکنیم و همچنین راجع به وقایش. بیماری های تنفسی حاد کدام بیماری ها هستند؟ یعنی همین سینه و بغل و زکام و ریزش یا بیماری های دیگری هم شامل میشه دی جمله؟
بله، امراض یا بیماری های حاد تنفسی عبارت از همین زکام است، به شکل عادیش است و همچنان اختلاطات زکام است. مرض دیگه است به نام برانکیولایتیس یاد میشه که عبارت از همو وسط تنفس پیش اطفال کمتر از یک سال است. امراض سینه بغل است که انواع مختلف سینه بغل وجود داره که همش نزد اطفال کمتر از 5 سال زیادتر دیده میشه وقوعات از او. و همچنان امراض است که تنفسی است که توسط امراض میکروبی تنبه میشه یا بوجود مثل نفس تنگی و اشکال مختلف نفس تنگی و امراض قلبی.
و سرخکان چرا در زمستان هم رخ میده شایع میشه؟ میبینیم که گزارش ها گفته بفرمایید.
بله بله، سرخکان اسباب زیاد داره. البته شوی زیادتر از در فصل بهار و زمستان واقعا فصل است که در اون وقت شویه مرض سرخکان زیادتر دیده میشه و علت تزیمی تکثر میکروب در هوای سرد یکی از اسبابش است و اسباب دیگه ازی که زمینه را مساعد میسازه برای این فرصت عدم واکسین است و یا اطفال که واکسین میشه اما نتیجه نمیده واکسین. مثلا طفل سوی تغذیه داره، وقتی واکسین میشه البته انتیبادی یا موادی که باید لازم است برای معافیت تولید کنه در وجودش هم تولید نمیشه نسبت از اینکه طفل سوی تغذیه داره. و من فکر میکنم در کشور ما اکثرا علت دوم از اینکه طفل واکسین هم شده با واسطه واکسین هم نمیتونه که مقاومت کنه یا معافیت تولید کنه در مقابل میکروب، یعنی دلیلش سوی تغذیه است یا تغذیه نادرست است.
تشکر دکتر صاحب. می خواهیم راجع به تداوی بیماری های تنفسی حاد و همچنین سرخکان به ما بگوین و اینکه چطور خانواده ها میتونن اطفال خود از این بیماری ها وقایه کنند. تشکر.
برای دوستان عرض بکنم با همتران عزیز خود و همچنان برای دکتر صاحب گرامی و کسایی که در بخش صحت کمک بکنن با کشور ما یا دستان درکار هستند در بخش صحت عامه و صحت مالجوی، به همه دکتران و پرسنل طبی عرض میشه که 70% همی امراض تنفسی با انتیبیوتیک ضرورت نداره، یعنی سببش ویروس میباشه و اکثرا دوا کار نداره که دوای انتیبیوتیک داده شود. به خاطر از اینکه توطعه انتیبیوتیک نابجا و نادرست زمینه را یا فرصت را برای ازی مساعد میسازه که مرض البته اختلاطات زیاد تولید کنه، شکل یا کورسش شدیدتر شود، خرابتر شود. برای فامیل ها عرض میکنم که اکثر امراضی که تب میدبسه باشد طفل و طرفا میکنه ضرورت ندارن که اونا انتیبیوتیک بگیرن خسرانه یا دوای دیگر بگیرن. فقط یکانه دوایی که فایده میکنه، یکانه مواردی که فایده میکنه یا اکثر نمکاب برای بینیش که بینی طفل میره و او برزو و همچنان پاراسیتامول به خاطر تب برای طفل داده شد برای اون لازم و ضروری است. اما اگر طفل بسیار مریض معلوم شود، البته پرش بینی داشته باشه تنفسش صدادار باشه، قسمت سینهش یا به اسلام صدرش بالا و پایین بره بهار تنفس، و همچنان طفل از خوردن مانده باشه یا کمتر از 50% غذا را خورده میتونه. به این صورت لازم است که پیش داکر برده شوه یا به مرکز سی برده شوه که به اونجا برش انتیبیوتیک عاجل شروع شوه. و توصیه دیگه دوستانی ما به همتنان نزیز نمیست که اطفال خود در بادیدن هم چالایم به سری وقت به داکر برسانن یا به مرکز سی برسانن تا برش انتیبیوتیک داده شوه. اگر در جایی که مرکز سی وجود نداره، برای فامیلا توصیه میکنم که از اموکسیلین نظر به سن اطفال استفاده بکنه. طفل اگر کمتر از یک سال باشه 125 میلی گرام اموکسیلین، و اطفال که از یک سال تا 5 سال است 250 میلی گرام اموکسیلین 3 بار در روز به شکل شربت وجود داره در دواخانه، از او استفاده بکنن تا وقتی که طفل به دکتر میرسنن. البته در پالوی از این چیزی که بسیار مهم است، دادن آب و مایعات به طفل زیادتر مهم است. وقتی طفل مریض است بهتر است که غذایش به شکل مایع داده شود، که خوبترین مایع البته عبارت از شیر است و یا شوربای وطنی است که از هر نوع مواد جور شده، گوشت تکمیل است که گوشت باشه در بین شهر، مواد دیگه لوبیا نخود دال، یا میتونه که باید با غذای کافی برای طفل برسانه. و برای از اینکه البته در بخشی که البته بعض وقت واقعا ضرورت میفته که طفل باید بستر شده، به اون صورت است که اگر طفل کبود نگرده دیگه در اون وقت باید حتما طفل بستر شده با مشوره دکتر.
تشکر.
در مورد
بفرمایید
وقایه مرض باید هر شده که طور که شما هم در پروگرام گفتیم، اولتر از هم مهم است که طفل واکسین شده، یک چیز بسیار مهم است. غذا درست برش داده شده، در پاست خنک خانه ها گرم شود، نه که طفل گرم شود. باز ما که فکر میکنند در کشور ما که خیلی طفل بپیچانه می بسیار خوب است، در 3-4 دوره کالا بپوشانه میشن. از نظر تیبی باید اتاق گرم باشه، حرارت اتاق باید در حدود 18 یا بالاتر از 18 20 تا 22 باید باشه تا طفل مریض نشود. این بسیار مهم است و این موضوع بسیار قابل چیز که تبال در کشور ما این ما غلط البته چی میکنیم که تعبیر میکنیم که باید گرم نگاه داشته شود طفل. طفل مانش گرم نگاه داشته شود که اتاقش یا محلی که دیگه طفل زندگی میکنه اونو باید گرم نگاه داشته شود. و همچنان در پالوی زیگه پا از ازدحام جلوگیری شود. و یکی از اسباب ازی ازدحام از کرونا میکروب در خانه میره به طفل، اگه امکان باشه که در صورت امکان شخصی مریض البته علایده شود بهتر تر است. و یا پای دیگه که از او البته ایست که مربوط به مسائل تغذیه طفل است و گرم کردن خانه را از قبل گفتم براتون. اینی عوامل است که و طفل باید به صورت منظم معاینه شود. البته یک موضوع دیگه که بسیار مهم است، فکر میکنیم که باید اینجا جایش هست گفته شده اید که بعضی وقتا میگن طفل باید طفل شیرخوار باید از شیر مادر استفاده بکنه، به خاطر اینکه مرض امراض حاد تنفسی نزد اطفال کمتر از یک سال بسیار شایع است. این گپی خوب است که طفل از شیر مادر تغذیه کنه، ولی این هم مهم است که مادر طفل هم باید غذای خوب بگیره که برای طفل غذای خوب رسانده بتونه. البته این مشکل تنفسی در کشور ما وجود داره که برای هم توجه شوه که مادرها هم البته باید غذای درست بگیرن تا به طفلشان غذای درست برسانن.
تشکر بسیار زیاد استاد محترم دکتر احمد الدین معارج، متخصص اطفال و استاد سابق پوهنتون طبی کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
خانه آزادی بیان افغانستان، گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور را ناقص می‌خواند. این نهاد مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود نشر کرده، گفته که این گزارش تمام ابعاد بحران رسانه‌ای و سرکوب آزادی بیان را منعکس نمی‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
و دنبال نشر گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد وضعیت رسانه‌ها و کار خبرنگاران در افغانستان، یک نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران اعلام کرده که گزارش یونما ابعاد بحران رسانه‌ها و آزادی بیان را بازتاب نمی‌دهد. خانه آزادی بیان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه 27 نوامبر در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته این گزارش ناقص از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز دوشنبه گزارش را منتشر کرد که وضعیت رسانه ها در 3 سال حکومت طالبان را بررسی می کند. یونما گزارش داد که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ای در این مدت ثبت شده است. خانه آزادی بیان اما تاکید می کند که آمارهای ارائه شده در این گزارش به مراتب کمتر از واقعیت های تلخی است که روزانه در جامعه رسانه‌ای افغانستان رخ می‌دهد. در اعلامیه خانه آزادی بیان همچنان آمده که در 3 سال گذشته بیش از 300 رسانه تعطیل شده، 90% روزنامه‌نگاران زن شغل خود را از دست دادند و طالبان 21 دستورالعمل سختگیرانه علیه رسانه‌ها صادر کردند. با این حال به گفته این سازمان این مسائل مهم در گزارش یونما مورد توجه قرار نگرفته است. در همین حال شمار از خبرنگاران افغان میگویند که کار اطلاع رسانی زیر سایه طالبان سخت و ناممکن شده است. یک خبرنگار از کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما به بسیار ترس و نرس به بعض از خبرهایی که حداقل دوما فکر میکنیم صدای مردم نهفته است دست به پخش و نشر از اون میزنیم. من خودم شاهد بازداشت بودیم به خاطر از اینکه ما همو چیزی که واقعیت بوده را گفتیم. بعدش اخطاریه ها دریافت کردیم، خواسته شدیم به استخبارات تو ورق سر ما امضا کردن و گفتن که دیگه در روی مسائل حقوق بشری و موضوعات زنان و یا هم به هر حال حاکمیت ما را زیر پرسش ببرین شما در برنامه هایتان و در گزارش هایتان. باز و زمان نتیجه شما جدی تر خواهد دیدین.
خبرنگاران افغان حتی به دلیل این محدودیت‌های حکومت طالبان مجبور شدند که وظایفشان را ترک کنند. یک خبرنگار محلی از ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام ببریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کار رسانه بسیار مشکل شده. اگر بخوایی کار کنی باید به دل گروه حاکم کار کنی. اگر نه اطلاع رسانی آزاد بسیار سخت است. از این که نمیشه در این شرایط اطلاع رسانی کنی، ما چند ماه میشه کار خبرنگاری را ترک کردیم.
بانک طالبان همواره بر حمایتشان از کار خبرنگاران و رسانه ها به گفته آنها در چوکات قانون و شریعت اسلامی تاکید کرده، اما در گزارش خانه آزادی بیان همچنین آمده که در برخی ولایت ها طالبان قوانین امر به معروف و نهی از منکر خود را بر رسانه ها تحمیل کردند که شامل ممنوعیت پخش زنده، مداخله مقامات طالبان در امور رسانه ها و محدودیت های برای ورود کمره ها بر رویدادهای طالبان می باشد. خانه آزادی بیان همچنان از یونما به دلیل نادیده گرفتن نقش رسانه های تبعیدی افغانستان که به گفته این نهاد همچنان نقش مهم در افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به مردم ایفا می کند انتقاد کرده است. این سازمان از جامعه جهانی، گروه های حامی رسانه ها و سازمان های حقوق بشر خواسته است تا وضعیت بحرانی رسانه ها در افغانستان را جدی بگیرند و از آزادی بیان در این کشور حمایت کند.
سازمان عفو بین الملل از ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان ابراز نگرانی می کند. این سازمان روز چهارشنبه در پست در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق تاکید کرده که زنان معترض و فعال در افغانستان خواستار اقدامات برای پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه طالبان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که زنان معترض و فعال در افغانستان از ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو قرار دادن طالبان ناامید و مایوس شدند. این سازمان روز چهارشنبه 27 نوامبر در 3 روز کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زنان با اشتراک‌گذاری تومار در صفحه اکس یا توییتر سابق خود از مردم خواسته که برای حمایت از زنان افغان پای آن امضا کنند و تاکید کرده که این زنان در صحبت با آنها خواستار اقدامات برای پایان دادن به اقدامات سختگیرانه و سرکوبگرانه طالبان هستند. شفیق رزمنده فعال حقوق زن با استقبال از تلاش سازمان عفو بین الملل در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان از عملکرد جهان در قبال عدم فشار بر رهبران طالبان انتقاد میکند. این فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت:
درخواست کردیم که تعذیرات علیه رهبرهای طالب بیشتر شوه، نام از اینا از لست سیاه بیرون نشه، در مجموع در کل به محکمه بین المللی کشانده شوند، ولی تا کنون هیچ گونه گام عملی و اقدام عملی صورت نگرفته، در حالی که ما زنان افغانستان ما منتظر همه مفاعلین منتظر هستیم.
میده رفیق یکی دیگر از فعالان حقوق زن که به هدف دادخواهی برای زنان افغانستان از سویدن فعالیت دارد، در مورد وضعیت کنونی زنان در داخل افغانستان بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما شاهد هر روز به احترامی به کرامت انسانی در داخل افغانستان هستیم که این گروه هر روز یک حکم نو صادر میکنن بالای زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان. فعلا مردم افغانستان زندگی نمیکنن، کوشش دارن که زنده بمانن. یک فرق بسیار زیاد کلان است اینجا. در افغانستان زنان زیر یک جندر اپارتاید زندگی میکنن.
سازمان عفو بین الملل در حال از بحران حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی میکند که دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه بر ضرورت فوری ایجاد یک میکانیزم مستقل بین المللی برای جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر در افغانستان و تقویت مسئولیت پذیری تاکید کرده است. این سازمان هشدار داده که نبود چنین میکانیزم خطر نابودی شواهد این نقض ها را افزایش داده و مانع امکان هر گونه پیگرد قانونی میشود. دیدبان حقوق بشر همچنین به موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان در 3 سال گذشته اشاره کرده که زنان و دختران، اعضای LGBTQ، کارمندان سابق حکومت، اقلیت‌های مذهبی و قومی، خبرنگاران و زنان معترض را هدف قرار داده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد نگرانی ها و خواسته های این سازمان بین المللی با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما با این همه حکومت طالبان همواره اعلامیه های نهادهای حقوق بشری در مورد وضعیت موجود در افغانستان را رد کرده و گفته که زنان افغانستان از تمامی حقوق و مزایای لازم در چارچوب شریعت اسلامی برخوردارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه انکشافات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. روسیه یک بار دیگر تأسیسات انرژی اوکراین را با طیاره‌های بی پیلوت و راکت مورد حمله قرار داد. مقامات اوکراین صبح امروز گفتند که یک بار دیگر تأسیسات انرژی این کشور هدف حملات دشمن قرار گرفت. از سوی دیگر اردوی اوکراین در یک پیام در تلگرام در مورد حملات هوایی و راکتی بر تمام استحات اوکراین هشدار داد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بعد از اعلان آتش بس بین اسرائیل و لبنان، دیروز چهارشنبه ده‌ها هزار لبنانی به شهرها و خانه‌های خود برگشتند. با گفته ملل متحد، در چند هفته اخیر در لبنان در نتیجه جنگ‌ها بیش از 900 هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند. به اساس موافقت آتش بس که سبب متوقف شدن جنگ گردید، اردوی لبنان تلاش‌ها را برای تقویه حضور خود در مناطق جنوبی این کشور آغاز کرده است. مناطقی که تا قبل از آغاز جنگ کنونی تحت حاکمیت حزب الله لبنان قرار داشت. ایالات متحده آمریکا حزب الله را مانند گروه حماس فلسطینی به چشم یک سازمان تروریستی نگاه می کند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه خود جا داده است. جنگ بین اسرائیل و حزب الله بعد از آن گسترش پیدا کرد که یک سال قبل گروه تحت حمایت حزب الله در غزه، حماس، در داخل اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 اسرائیلی را کشته و ده‌ها تن دیگر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها در جریان جنگ بیش از یک ساله در غزه کشته شده، یک تعداد دیگر آنها تبادله شده و دیگران ناپدید می باشند. در ماه سپتامبر در داخل لبنان قوای اسرائیل حمله کرده که این قوا از هوا حمایت می شدند. اسرائیل در آغاز این جنگ میگفت که در نتیجه حملات راکتی حزب الله بر شمال اسرائیل، هزاران اسرائیلی مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند و حزب الله باید سرکوب میشد تا این افراد دوباره به خانه های خود برمیگشتند. لبنان میگوید که در جریان این جنگ دست کم 3800 نفر کشته شده که اکثریت تلفات در چند هفته اخیر صورت گرفته. مقامات اسرائیلی در مورد کشته شدن دست کم 82 سرباز خود و 47 فرد ملکی در این جنگ خبر دادند. در جریان این جنگ رهبر طرفدار ایران حزب الله حسن نصرالله کشته شد. اما حزب الله تا دیروز هم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس در مورد پیروزی خود در این جنگ اعلام کرد. حسن فضل الله عضو حزب الله در پارلمان لبنان به فرانس پرس گفته که افراد این حزب با اردوی لبنان همکاری میکنند تا در جنوب لبنان مستقر شوند. اسرائیل و لبنان از مردم خواستند تا به زودی به مناطق نزدیک خط اول جنگ برنگردند.
بیشتر از خبر،
گزارش‌ها می‌رساند که حکومت طالبان همه کافه‌های زنان در هرات را مسدود کردند. مالکان این کافه‌ها به رادیو آزادی تایید کردند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه کافه‌های مخصوص زنان در هرات را بسته است. گزارش مفصل در این باره داشتیم، اما به علت ضیقی وقت نتوانستیم که در مجله خبری برایتان نشر کنیم. منتظر این گزارش ما در برنامه‌های بعدی باشید.